أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه، لا سيما على مولانا محمد الله، واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم القيامة. با توجه به اینکه در این یکی دو ماه اخیر دشمنان اسلام و در رأسش استکبار جهانی نهایت تلاش را می کند برای ایجاد فتنه بین شیعه و سنی، و از طرفی هم بعضی از مفتیان مخدور وحابی یا وحابی زده، فهمیده یا نفهمیده، آگاهانه یا ناخودآگاه در این مسیر قرار میگیرند، فتاوایی را صادر میکنند که از این فتاوا جز دشمنان اسلام بهره نمیبرند، جز مخالفان شریعت خرسند نمیشوند. یک روزی فتوا به قتل شیعه، روزی فتوا به وجوب جهاد علیه شیعه، روزی فتوا به تخریب حرم ائمه علیهم السلام، و روزی فتوا به کفر شیعه به اصالیب متعدد صادر می کنند. و شاید امروز به نظر بنده هیچ مسئله‌ای در جهان اسلام همانند توجه به ملاک و معیارهای وحدت و تلاش کردن در جهت خاموشی فتنه شیعه و سنی نباشد. در اینجا من تقاضا دارم عزیزان به چند نکته توجه داشته باشند، چون ما در همین 3-4 روز اخیر چه از طریق ایمیل، چه از طریق سایت، چه از طریق تلفن سوالات متعدد، یعنی حتی من همین الان نیم ساعت قبل از اینکه بیام خدمت دوستان کنبال یه چیزی میگشم، وارد سایت شدم، دیدم باز سوالهای متعددی از طریق اینترنت دوستان از ما کردن در رابطه با این قضایا، به ویژه صحبتهای جناب آقای هاشمی در رابطه با ملاک وحدت، و در حقیقت این هم خیلی سرصدا ایجاد کرد. حالا من یه مداری توضیح خیلی روشن خواهم داد. نکته ای که باید ما توجه کنیم، مسئله وحدت یک امر ضروری است، بلکه از ضروریات قرآنی است. واعتصم بحبل الله امر است، ولا تفرقوا نهیه است. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم منته. و آیات دیگر ولا تنازعوا فتفشلوا و یذهب ریحکم، این اعلان خطر است. و همچنین در آیه 65 سوره انعام که میگه و هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا، قرآن صراحت داره تفرقه یک عذابیست از عذابهای آسمانی بر ملت و نتیجه عملکرد ناشایست اون ملته. این عزیزان قشنگ دقت کنن، بحث وحدت و اجتناب از تفرقه چه میان شیعه و سنی، حتی میان شیعه و وهابی، شیعه و عبازی، شیعه و اسماعیلی، شیعه و زیدی، فرقی نمی کنند. حالا انشاءالله من بتونم در جلسات بعد این پایان نامه و اختتامیه یا برای شما عرض کنم. حالا من تعبیرش یادم رفت، در اجلاسیه عمان بود و حدود نزدیک 200 تن از علمای بزرگ اسلام از سراسر جهان جمع شدند و بعد از 3 روز بحث و بررسی، هر مذهب و 8 مذهب را مذهب رسمی اعلام کردند. 4 مذهب اهل سنت، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و مذهب عبادی که یک مذهب جدا شده از خوارج ولی شاخصه های خوارج صدر اسلام رو ندارن، تقریبا یه مقدار رنگ بوی مذهب مثلا حنبلی را دارن، یعنی حتی با مذهب شیعه آنچنان تضاد ندارن، مذهب زیدی و مذهب اسماعیلی و مذهب ظاهری. این 8 مذهب را مذهب رسمی جهان اسلام اعلام کردن و هر گونه تکفیر یکی از مذهب مذاهب 8 را خلاف قرآن، خلاف سنت و خلاف شریعت اعلام کردن. باز 4-5 ماه قبل در رابطه با وثیقه مکه، جلسه فوق‌العاده‌ای که در مکه انجام گرفت در رابطه با اختلاف شیعه و سنی عراق، اونجا هم باز این مذاهب را مذاهب رسمی اعلام کردن. و قبل از او در جده مجمع جهانی فقه اسلامی به همین شکل. یعنی ما وقتی میگیم وحدت، وحدت میان مذاهب رسمی شناخته شده و شناسنامه‌دار اسلامی، و میگیم جدا جلوگیری از فتنه تفرقه، یعنی حداقل میان این مذاهبی که امروز به رسمیت شناخته شده. این یک نکته. نکته دیگر، شما ببینید یکی از بزرگترین دغدغه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم ببیشه پس از ورودشون به مدینه منوره، دغدغه وحدت و حق و دلقره از تفرقه بوده. شما همین آیه شریفی که عرض کردم، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، در تاریخ در تفسیر طبری و دیگران دارند که این آیه در رابطه با ایجاد وحدت بین قبیله اوس و خزرج نازل شده که قبل از اسلام حدود 120 سال میان این دو قبیله پشت کشتار بود، خون خونریزی حاکم بود. به برکت اسلام این اختلاف 120 ساله برداشته شد و با هم برادر شدند و این وحدت میان اوس و خزرج، یعنی وحدت میان انصار، مایه و عامل پیشرفت اسلام شد و موفقیت رسول گرامی در ابلاغ رسالت شد. یعنی شما اگر این هماهنگی و وحدت میان اوس و خزرج رو بردارید، میبینید چیزی ندارید. و این وحدت برای دشمنان اسلام اون روز خاری در چشم و استخوانی در گلو بود، بی‌ویژه برای یهود که بدترین ضربه را از وحدت مسلمان ها تحمل کردند و شدیدترین شیلی را از پیشرفت اسلام خوردند. حتی شما تاریخ متعدد داریم که اینها تلاش میکردن بین مسلمانها به ویژه میان قوس خدرج اختلاف ایجاد کنند. حتی در تاریخ هست دیگه عزیزان حتما این رو دیدن، فردی به نام شاس بن قیس از جوانهای یهودی را تحریک کردن بیاد میان قوسی ها، بابا این خدرجی ها نمیدونم بابا ته کش، ننه ته کش، پسر عمو ته کش، نمیدونم چیلین کرد، اومد میان خدرجی ها قوسی ها علیه شما چیکار کردن؟ باعث شد که این دو قبیله آتش فتنه میانشون برخیزه، به طوری که دست به شمشیر نزدیک بود باز همون قضایای دوران جاهلیت بیاد که نبی مکرم به مجرد این بیشنید بلا فاصله حرکت کرد و در منطقه حاضر شد. یک خطبه خیلی قرار و کوبنده که تعبیرش اینه: یا معشر المسلمین، الله الله، ابدع الجاهلیه و انا بین ایدیکم، شما را به خدا دارید شعار جاهلیت می دهید، هنوز من در بین شما هستم. بعد حضرت شروع کرد که اسلام از هداکم الله الى الاسلام و اکرمکم به و قطع بیکم امر الجاهلیه و استنقذکم من الکفر، تا با یک سخنرانی نبی مکرم این آتش خوابید و اون فتنه‌ای که یهود ایجاد کرده بودند از بین رفت. و مشابه این در این تاریخ 10-11 ساله مدینه زیاد بود که دشمنان دنبال این بودن که از فتنه داخل اسلام و مسلمین، اختلاف در درون مسلمان ها چیکار کنن؟ اسلام را از بین ببرن. یعنی همون قضیه‌ای که امروز دشمنان ما به نتیجه رسیدن. شما الان ببینید مسیحیت با یهودیت مثل تز آنتیتز هستند. شما یکی از اصول اولیه مسیحیت قضیه صلیب، یعنی صلیب به عنوان یک شعار سمبولیک مسیحیته و این شعارشون نشانه قتل حضرت مسیح توسط یهودی. یعنی همین شریفی که شما میبینید در همه جا دارن، البته در این سالهای اخیر دیگه معمولا این شریف رو دیگه کنار گذاشتن و توجه ندارن، نشانگر این هست که حضرت مسیح توسط یهود به دار آویخته شد. و اینها من تو ذهنم هست دقیق، اگر من سالش رو بخوان عزیزان من عرض کنم خدمتتون، 1957، من عذر میخوام، 1973 میلادی بود. اینها دیدن اسلام در حال گسترشه و بعد از آن که اینها سینه سختی در قضیه جنگ صلیب خوردن و دولت عثمانی به اینها ضربه زد، تصمیم گرفتن مسیحیت با یهودیت دست دست هم بدن با هم وحدت برقرار کنن. این خیلی درده. و رهبر مسیحی های کاتولیک رسما اعلام کرد که ما از این تاریخ به بعد، یعنی 1973، دیگر این عقیده و اصل اعتقاد ایمان مبنی بر به دار آویخته شدن مسیح توسط یهود دست بر می داریم تا بتوانیم با یهود یکی بشویم برای نابودی مسلمین. جالب این هست که این قضیه اعلان این مسئله مشابه بود با جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1393 هجری قمری. یعنی اینها به این نتیجه رسیدن که اگر این دین چرخ کردن نزاع و اختلاف و درگیری میان این دو دین از ازل بوده. حتی شما تاریخ یهود را بخوانید، اینها نان مقدسی که تهیه می کردن در اول سالشون مقید بودن، نان مقدسشون با خون کودکان مسیحی خمیرش تهیه شود. این شما تو تاریخ ببینید، همین تو انترنتی گشت و گذاری بزنید و این یک مسئله مسلم بود. من یک بحثی داشتم در مدرسه بیسر خدا تقریبا اون هفته و سال اگر اون نوارش تیر بیاد، من اونجا مفصل این قضایا را با دلیل و مدرک برای عزیزان غیر ایرانی اونجا مفصل صحبت کردم که این قضیه نان مقدس یهود با خون کودکان مسیح درست می شود. همین قضیه برای شما کنم کشته شدن 6 میلیون یهودی همون هولوکاستین همه سر صدا را میندازن، توسط مسیحیت کشته شده نه توسط مسلمی. یعنی این همه سر صدا دارن را میندازن و به تعبیر آقای رئیس جمهور فعلا باری شده بر دوش مسلمان ها این قضیه قتل عامه یهودی ها در بهشتان، اینا توسط مسیح بوده، توسط مسلمان ها نبوده، توسط کمونیست ها نبوده. و یا در جنگ صلیب مسیحیت که از غرب حرکت کرد در سال 1095 میلادی تا 1195 میلادی حدود 200 سال این جنگ صلیب طول کشید و هزاران بلکه میلیون ها انسان بیگناه کشته شدند. به تعبیر دکتر گستاو لبون، اگر مقایسه کنیم برخورد مسیحی ها را با مسلمان ها در جنگ صلیب، فقط باید بگوییم مسیحی ها همانند حیوان درنده و وحشی با مسلمان ها برخورد کردند و اینها وارد بیت المقدس شدن در بیت المقدس نه به مسلمان ها نه به یهودی ها رحم نکردند. همه مسلمان ها و یهودی ها موجود در بیت المقدس را از دم شمشیر گذراندند. حتی خود گستاخون فرانسوی، شما کتاب تمدن اسلام و عربش رو ببینید، اگر اشتباه نکنم صفحه 540 خورده ایش اصلا نوشته خلاصه از جنگ صلیب، حتی اون ترجمه‌ای که من دارم، میگه در بیت المقدس به قدری انسان کشتن از مسلمان ها و یهودی ها، دستهای قطع شده، پاهای قطع شده شده بود به اندازه بو و تبدی شده بود، که خود سربازان مسیحی از بود یک تحکم خون انسان ها به زله آمده بودن. و با اون همه سوابق امروز اونها آمدن با هم یکی. من بود 7-8 روز قبل بود خدمت دیدت اطلاع مفهجت بودیم با اطلاع خد علی، چون حدود یک روزی صحبت داشتم یک نکته ظریفی فرمودم. من کیفم میام ایشالا این مسئله قطعا سری نبوده. ایشون میفرمود همان گونه که امروز دشمن داره بین شیعه و سنی اختلاف میندازه و میخواد از این کانال به اهداف شومش برسه، شما تلاش کنید برای ایجاد فتنه میان یهود و مسیح مقابله بمصر کنید. این ریشون 3 بار 4 بار تکرار کرد. خب یکی از وظایف سنگین شما در خطاب به الله خدای دولتی ها این است، این فتنه و اختلاف و درگیری که در طول تاریخ بین مسیحی ها و یهودی ها بوده، این رو برملا کنید، این رو اطلاع رسانی کنید، چون از این قضیه اینها وحشت دارند. با توجه به این قضیه که اونها برای نابودی ما دست به دست هم دادن، تمام اختلافات داخلی خودشون کنار می‌ذاشتن تا بتوانند در برابر اسلام بیستن، اون وقت در این موقعیت من عذر می‌خوام خب سوال کنم عمل الانصاف که ما بیاییم یک سری مباحث حاشیه‌ای یا بعضا خلاف نظر فقها را در حوزه و غیره مطرح کنیم، بحث فقه و ناسزا و نمیدانم به بهانه عید الزهرا بعضی از مطالبی بگیم که دور از شؤون یک انسانه، خاطر است به شؤون یک مسلمان. بنده خودم از سه تن از مراجع نظام تبلیغ را من لازم نیست نام ببرم شخصا سوال کردم که این قضایایی که در حوزه یا در کشور صورت میگیره به نام صدیقه طاهره کشت و بعضی از خلفا و غیر افتاده میشود، فرمودن ائمه علیهم السلام به این کار راضی نیستند و این امروز خیانته. ما نمیخوام بحث براعت ما کم رنگ بشه، نه، تبری سر جای خودش هست. اصلا تبری را ما مقدم بر تولی میدانیم، چون براعت نیاد ولایت محقق نمیشه. لا اله نیاد الا الله معنا پیدا میکنیم، ولی معنا براعت این نیست که ما بیاییم در جلسات این چنینی شروع کنیم به فحش دادن، ناسزا دادن، یک سری مسائل مطرح بکنیم و بعد همین رو ملاک قرار بدن برای کشتن شیعیان در داخل کشور و خارج کشور. قطعا حرکت صدیق طاهره به این راضی نیست. قطعا آقا ولی عصر ارواح نافده راضی نیست که من بیام فرض به عنوان یک امر مثلا مستحب یا مباح یک کاری انجام بدم، صدها انسان حیثیتش، جانش، ناموسش، مالش به خطر بیفتد. شما از هر یک از فقها سوال کنید، اگر واقعا ماها مقلد فقهاییم، تابع فقها هستیم، اگر یک نفر از این فقهای معاصر ما فتوا بر جواز دادن، بند از تمام حکم برمیدن. ببینید این قضایای فحش، ناسزا، اهانت، جسارت، اینها هیچ جایگاهی در شریعت اسلام و در مذهب شیعه ندارد. امیرالمؤمنین صراحت داره اینی اکره و انتقون و سبابی. شما بینید کاسد تر از معاویه دارید؟ شما نسبت به معاویه بگید من دوست ندارم شما فحش بدید. به جای فحش دادن اون حقایق اعمال اونها را بیایید برای مردم روشن کنید. اینی اکره و انتقونو سبابی، تعبیر حضرت اینه، ولیکن نو و سبتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب بالقول و ابلغ بالقول. به جایی که شما به معاویه فحش بدید، کارهای ضد دینی او را برای مردم روشن کنید، مردم را آگاه کنید که این خودش چشمانده به نبی مجرم داره دروغ میگه، خودش داره کاتب وحی معرفی میکنه دروغ میگه، دم از اسلام میزن. اینها را بیان کنید برای مردم. لو ذکرتم احوالهم، لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسبب بالقول. اگر کارهای خلاف معاویه را برای مردم بیان کنید این گیراتره، اثرش بیشتره و ابلغ بالقول، کسی به شما ایراد نمیتونه بگیره. چرا؟ چرا شما دارید پرده برداری میکنید، حقایق رو بیان میکنید؟ این باید برای ما ملاج باشه. امروز همین باید نشکل این ما باشد، برای اینکه به جای فوش دادن، به جای اهانت کردن، به جای ناسزا گفتن، حرفهای رقیب گفتن، ما بیاییم حقایقی که در تاریخ بیان شده و دودمان بنی امیه این حقایق رو نگذاشتن به گوش مردم برسه و خیلی از مورخین هم نتونستن بیان کنن، که طبری و ابن عسیر دو مورخ نامی اهل سنت، شما ببینید در اینترنت بزنید این ماجرا کره تو ذکرها یا کره توها، ببینید جاهای حساسی که طبری میرسه میگه اینجا مطالب زیادی هست ولی من دوست ندارم ذکر کنم، لأن الناس لا يتحملونها، مردم قابل نمیتونن تحمل کنن. در رابطه با درگیری امیر المؤمنین با عثمان میان بگه بله بین اینها یه مشاجره ای شد ولی نمیتونم بگم چون مردم توان تحملش ندارن. در رابطه با امیر المؤمنین به معاویه میرسه، قضایای اتفاق رو کره تو ذکرها، لأن الناس لا يتحملونها. ببین اینهایی که طبری ها بیان نکردن، حالا شاید تنها ما نمیداریم محضور بودن در یک جامعه زندگی میکردن نمیتونستن اینها را بیان کنن، خوشحال همین طبری آمد یک کتابی درباره امیرالمومنین نوشت، کتاب الولایه، قضیه حدیث قدیر را با نزدیک 120 طریق ثابت کرد، این بیچاره را بایکوت کردن، در خانش زندانی کردن، این نمیتونست از خونش بیاد بیرون، حتی وقتی هم که از دنیا رفت تو خونش درد کردن بدبخت بود، یعنی به خاطر این که آمده از امیر المؤمنین سلام الله علیه یه دفاع کرده. ما نباید انتظار داشته باشیم در اون جمع در اون موقعیت طبری برای شما اکرام بیاد تمام حقایق تاریخی به چکار کنه؟ بیان کنه، ولی غیر طبری ها بودن بیان کردن، امثال ابن عساکر آمده مردانه وارد میدان شده تمام حقایق را بی پرده بیان کرده، اون هم از شخصیت های شاخص اهل سنته، یعقوبی اومده شمشیر از رو بسته همه حقایق را بیان کرده، یا بعضی از مسائل رو ابن سعد با این که متقدم بر طبری است، طبری متوفای 310، ابن سعد صاحب طبقات کبرا متوفای 230، یعنی نزدیک 80 سال تقدم زمانی داره، خیلی از حقایق میبینید در طبقات ابن سعد قدره در طبری نیست، اینها مشخصه که اون زمان افتضایی نمیکرده، یا ابن ابی الحدیب که از علمای شاخص اهل سنته خیلی از حقایق رو بی پرده بیان کرده، زما لازم نیست بیاییم با مورخین شیعه حقایق گذشته تاریخ را که بنی امیه مخفی کردن اینها رو بخواهیم بیان کنیم، بلکه همین مورخین اهل سنت اونا که یه مقدار آزاد بودن یا موقعیت و جمع و زمانشون اقتضا می کرد، خب اینها بیان کردن این حقایق رو، ما مکلفیم بیان کنیم، بیان حقایق یک چیزی دوستان، اهانت و فحش و ناسزا چیز دیگره. ما برای وحدت عرض کردیم، وحدت ضرورت قرآنی و دینی ماست، ولی بعضی ها یه مقداری همین که بحث وحدت و تقریب میان شیعه و سنی پیش میاد آنچنان خودشون رو میبازن، حاضرن از اساسی ترین اصول شیعه دست بردن که آقا ما فلان میکنیم چنین، اینها صحیح نیست و اینها صلاح نیست. مثلا در همین قضایا حدود مشاهده از صدا و سیما پخش شد، خب واقعا برای خیلی ها حتی برای مراجع نظام تبلیغ هم ناراحت کننده بود، بی پرده عرض کنم، من همین پریشب با یکی از آقایان مراجع نظام تبلیغ بود، دو ساعت خدمتشون بودیم و واقعا ایشون ناراحت بودن. خب بزرگان ما نباید اینطوری دیگه خودشون رو ببازن، بیان بحث وحدت را آنقدر به انحراف بکشند که حاضر شوند تشیع را در تسنن ذوب کنند، آب کنند. من فقط این یکی دو موردی که بوده، چون سوال زیاد بوده و مرتبط هم به قضیه هم هست، اینها اشاره کنم. البته این رو ما خیلی تلاش کردیم که نوار ویدیوشو به گیر بیاریم، نتونستیم، ولی در سایت های مختلف این مباحث آمد. من این رو از سایت امروز دات اینفو AMROOZ.info من این مطالب رو از اینجا گرفتم و در خبرنامه جامعه مدرسین هم این قضیه آمد که جناب آقای هاشمی، البته من این را عرض کنم، حالا هر کسی برای خودش یک سلیقه ای داره، بنده خودم معتقدم که جناب آقای رفسنجانی از استوانه های نظام هست و از ارکان انقلاب است و هر گونه تضعیف اینها را من خلاف مصلحت نظام و در معال خلاف مصلحت اسلام میدانم. حالا ما انتقاد هامون رو بکنیم، ولی فوباندن خلاف ما مثل آقای هاشمی این پرده بگم دوتا نداریم که ما یکیش از گردونه ببریم بیرون، هاشمی دوم بیاد جای او را بگیره. حالا که بنده عقیده شخصی این هست، حتی در این انتخابات اخیر هم مقام معظم رهبری هم رسماً دستور دادن از هر گونه احانت ایشون به شدت جلوگیری بشه، یعنی دستور رسمی دادنشون. علی حاله خب این عزیزمون میاد برای شما عرض کنه، اونطور که برای من نقل کردن در شبکه دو و اضافه اون صحبت هایی که ایشون در همایش بین المللی وحدت داشتن، که البته من سایت خودشون رو نگاه کردم دیدم تو سایت خودشون نگذاشتن، من احساس کردم به خاطر همین حمله های متعددی که بوده در سایت خدای هاشمی نبود، سایت مفصلی داره، ولی در سایت های متعدد بوده که ایشون وقتی میاد مطرح میکنه عبارتشون اینه، میگه زمان بررسی خیلی از اختلافات شیعه و سنی گذشته است و در شرایط امروزی دیگر موضوعیتی نداریم که ببینیم چه کسی خلیفه اول بوده است. ببینید این تعبیر خیلی نادرسته، خلاف واقعه و خلاف حق، خلاف نظر حضرت امام، خلاف نظر مقام معظم رهبری، خلاف نظر مراجع نظام تبلیغی. حضرت امام رضوان الله در وصیت نامش، وصیت نامه سیاسیه، اول وصیت نامه حدیث ثقلین و حقانیت اهل بیت و ائمه را مطرح میکنه، بعد وارد وصیت نامش میشه. حتی ما اینا باید ملاک باشه برای ما، یا پیام هایی که امام به مناسبت قدیر سیزده رجب دادن یا مقام معظم رهبری و غیره، اصلا بازوه رهبر انقلاب و امام و مراجع این تعبیر نمی سازه که ما بیان بگیم آقا در شرایط امروزی موضعیتی نداریم که بگیم خلیفه اول چه کسی بوده. من در یک جانا یادم نیست کجا بود صحبت شد، خود میخوام در همین جوابیه یا آقای واعظ‌زاده خراسان الحق ایشون رندی لسن، ایشون هم بعد از او یک میزگردی بوده، فرموده بود برای این که در مسئله امامت از اصول نیست، از فروع دین هست و نباید ما در فروع با هم دیگر برایش مشاهده کنیم و امثال این. حالا اینم میرسم من در جواب ایشون که همین هر رای واعظ‌زاده در مجله نهج البلاغه شماره 4-5 زده بود جواب دادم، اونجا نوشتم بودم این آقایان متوجه نیستن چی دارن میگن، یعنی آقا امروز اصلا نیازی نیست ما بحث کنیم خلیفه اول پیغمبر کی بوده یا نبوده. بابا مشروعیت این نظام مقدس جمهوری اسلامی که واقعا مایه مباهات و سربلندی مسلمان ها هست، مشروعیت این نظام متوقف بر چیه؟ مشروعیت ولی فقیه. تو چون ولی فقیه بردارید دیگه نظام با نظام شاهنشاهی و عربستان و اونا این تفاوتی نداره، اونا هم یک رئیس جمهوری و وزیری و مدیر کلی و تشکیلاتی و ما هم داریم. مشروعیت این نظام ما این است که در رأسش ولی فقیه که میاد تمام موازین اسلامی را در بدنه نظام چکار میکنه؟ اعمال میکنه و و از هر گونه انحراف جلوگیری میکنه. مشروعیت ولی فقیه هم به مشروعیت وجود مقدس آقا ولی یزد ارواح نافدا، مشروعیت حضرت ولی یزد ارواح نافدا به مشروعیت امامت اول حضرت امیره. یعنی شما اگر خلیفه اول امامت حضرت امیر را کنار بگذارید و بگید آقا ما برای بحث وحدت اصلا از منصوص الخلافه بودن علی نباید حرفی بزنی، باید دست برداری، که نفس عبارت های واعظ داده است، بگی ما باید دست برداریم از منصوص الخلافه بودن علی، یعنی در حقیقت از منصوص الخلافه بودن آقا ولی عصر در دست برداشتیم، از مشروعیت ولی فقیه دست برداشتیم، از مشروعیت نظام در، یعنی همه چی به هم می‌ریزه، یعنی همه چی به هم میریزه. و اضافه خب این عزیزمون میگه موضوعیتی نداره من چه کسی خلیفه اول بود، یعنی اینا رو کنار بگذاریم. گفتن یک حرف خیلی ساده هست ولی لوازم این هم خیلی سنگینه. یعنی شما اگر بنا باشد به این فرمایش ملتزم باشید باید دستور از کتاب‌های درسی ما تمام مباحث مربوط به خلافت امیرالمؤمنین برداشته بشه. کتاب‌هایی که در رابطه با امیرالمؤمنین نوشته میشه باید ممنوع الطبع بشه. صحبت‌هایی که بالای منابر و جلسات حتی دفتر مقام معظم رهبری میشه باید برداشت. نتیجه‌اش اینه دیگه. یعنی ما این قضایا را برداریم، یعنی همین. البته دو تن از عزیزان و بزرگان حوزه، یکی سخنگوی جامعه مدرسین برادر عزیزم جناب آقای قروی، یک جواب خیلی خوب عالی متین و کوبنده صحبت آقای هاشمی داده، اینم تو سایت امروز هست، یک جواب خیلی متین و مفصل و استدلالی هم برادر عزیزم جناب آقای سید احمد خاتمی داده، اون هم در اصلا من فقط در سایت امروز من این رو در برای سایت های متعدد دیگری هم باشه و خب معمولا اینطور سایت مطالب رو ما از سایت شیعه نیوز میگیریم، اونها این مطالب خیلی سریع میارن بالا، ولی حالا اونی چه ملاحظاتی بوده اونها تا من پریشب هم که دنبال دیروز نزدیک ظهر میگشتم دیدم نبود، ولی شما اگر همین تو گوگل بزنید برای شما اصلا هاشمی خلیفه این تعبیر که تا واژه را بزنید میاره تمام سایت هایی که این بحث را آورده و ببینید جوابی که این دو عزیز از حوزه دادن. این تعبیر برادر عزیزمون جناب آقای غربی سخنگوی جامعه مدرسین و عضو شورای عالی مدیریت خیلی عبارت قشنگی داشت، من چون شاید بعضی از عزیزان دسترسی به سایت عبارت نداشته باشن، ایشون در با توجه به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی که گفتن در شرایط امروزی دیگر موضوعیتی ندارد که ببینیم خلیفه اول چه کسی بوده، ایشون گفتن معنای انسجام اسلامی این نیست که ما از مسئله خلافت و ولایت دست برداریم. ما بر دلیل این هست که ما بیان بگیم کسی که منکر امامته آیا منکر امامت کافر هست یا نه، این آقا محدود نکنن به هم دیگه. منکر امامت را ما سال گذشتم اینجا بحث کردیم، تو بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای هم گفتم، حتی من بحثی در شبکه المستقله داشتم اونجا علنا به عنوان نظر شیعه مطرح کردم، در شبکه سلام به کرات من گفتم انکار امامت اگر یک شیعه از حیث شیعی بودن پس از این که ثابت شود امامت از اصول انکار کنم، این انکار ضرورت شد. ولی اگر یک سنی حجت برای او تمام نشده یا به گوش او نرسیده یا به گوشش رسیده ولی ادله در حدی نیست که برای او قطع بیاره، قطعا انکار ضرورت نیست. ولذا آقایان فقهای ما یک نفر در تاریخ فتوا به نجاست اهل سنت ندادن. اگر دیدید ما را راهنمایی فرمایید. یک نفر از زمان مرحوم شیخ مفید و شیخ صدر زمان اون عبارت شیخ مفید هم که میگه من انکر الامامه او واحد من الائمه علیهم السلام فهو برای شما عرض کنم کافرون مخلدون فی النار و غیره. اونجا تعبیر از من انکر الامامه و جهده ها کلمه جهد یعنی بعد از اتمام و حجت بعد از قطعیت به حقانیت و جهد و بها و شیطنت ها انفسه هم کلمه جهد که در کلام شیخ مفید آمده امروز وهابی ها علم می کنن کاملا نشانگر این وضعیه هست، کاملا روشنه در اونجا. نکته دیگری که از شاید من گفتم شاید بعضی از عزیزان تذکر بدن این هست که حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب الطهاره جلد سوم صفحه 323 یک تعبیری دارد. این قشنگ دقت من عزیزان، ایشون میاد میفرماید بر این که مسئله امامت اصل است و چنین است و چنان است و اگر کسی معتقد به امامت نباشد مسلمان هست، جانش مالش ناموسش در امان هست و نجس نیست، چون در طهارت ما فقط وحدانیت هم و رسالت نبی مکرم رو لازم داریم. و بعد ایشون میفرماید هل امامتو من اصول المذهب لدین. این عزیزان دقت کنن، اگر یک دفعه یک جای آمدین پرد کردن جلوی پاکان میشه و نارنجک منفجر نشه. امام میفرماید رضوان الله علیه امامت از اصول مذهب نه از اصول دین. ببینید اینو دقت کنید، نمیگه من فروع دین، ببینید یک دقیقه لیس من اصول دین بل من فروع دین، حرف آقایان درسته. میفرماید من اصول مذهب یعنی در درون مذهب شیعه این اصله، یعنی اصل دین هست ولی اصل دین درون مذهبی نه بیرون مذهبی. این از اینا قشنگ دقت کنن ها، الامامت من لیس فالامامت من اصول المذهب لدین، از اصول ولی اصول مذهب ماست، یعنی اصول دین در داخل مذهب ماست، نه یک اصولی باشد که شامل تمام مذاهب باشه. و این عبارت عرض کردم نمیخواد بگه از فروع دین، این افراد اشتباه نکنن. این عزیزانی که میان به این شکل شعار میدن، کسی شما در تاریخ پیدا نمی کنید حتی از تازه طلبه های شیعه بیان مدعی باشن امامت از فروع دینه. اگر بنا بود از فروع دین باشه این همه درگیری ها، این همه مصیبت ها، این همه جنگ جدال ها به دنبال رحلت نبی اکرم بوده، حمله به خانه صدیقه طاهره سلام الله علیه، کشان کشان علی را مسجد بردن، بعد قضایای شهادت امام حسن، شهادت تمام اینها مبتنی بر بحث امامت. به قول آقای شهرستانی در ملل و نهر میگه در تاریخ اسلام برای هیچ امری همانند امامت شمشیر گرهنه نشده و قتل و قتال واقع نشده. یعنی این مشخصه که مسئله امامت در تاریخ به عنوان یک امر شاخص هست. حتی شما ببینید منصور دوانیگی، حالا بنا به نقلی مهدی عباسی، حالا شاید هم هر دوتاش هم بودن، به آقا موسی بن جعفر عرض میکنه آقا من میخوام حقوق شما رو به شما بدم، تصمیم گرفتم حق و حقوق شما اهل بیت رو بدم. شما بفرمایید فدک حدودش کجا بوده، محدوده فدک رو معین کنم شما برگردونم. حضرت میاد میگه محدوده فدک شرقش چی، غربش فلانجا، نمیدونم شمالش دریای مدیترانه، نمیدونم جنوبش کجا، یعنی تمام محدوده حکومت اسلامی رو بیان میکنه. بعد مهدی عباسی برمیگرده میگه بعد شما میگید که مراد از امامت همون حکومت اسلامی بود، بعد بخش فدک بخش مادی و زمین که نبود، مادرمون فاطمه زهرا به خاطر چهار بجر زمین که نمی آمد اونجا سر صدا را بندازه، بلکه بخش پدر یک بخش سمبولیک از امامت بوده.
من حدود 27 سفر مکه بودم اونجا. در سفر اخیرم یعنی دو سال پیش کتاب دوارون قاضی که متاسفانه به صورت کتاب سال اهل سنت که با حامدی و حضرت علی گفتگوی من اینجا این دست جمهوری رو حرکت میدم و اینجا متاسفانه فوق‌العاده ضعیف وارد شدید و واقعا در هر موضوعی مکتوب دادید در شمالهای حامدی. من کتاب رو اولی بار خوب رفتم با یکی از مفتی‌ها نشستی داشتم و اونم کتاب رو آورده من دار که تا هنوز به اصطلاح به دیگران نداده بودن. من آوردم اینجا قوم و خوردم شای نباب و آنرمان به پیداراحت شد و رفتم سفرهای سبحانی و آی سبحانه پیداراحت شد و گفت که من گفته بودم باید به این بحثها نشند مکتوب ندن دست اینها متاسفانه خوب اون کتاب کتاب سالشون میها شد.
نه البته کتابش حال نشده، کتابش حال نشده، اجازه بدید.
من واقعا من نگاه میکنم حضرت آنی بازم بخش اینجا میبینم این صدر سریع وارد شده در اینجا این کس در این در حد حد نیست.
اجازه بدید، اجازه بدید، جزاکم الله خیر اگر مطرح کردید. اجازه بدید، اجازه بدید، صحبت اون تا آخر چیزه. ما قبل سال گذشتم اینجا این بخش مطرح کردیم. ما با آقای قامدی در ماه رمضان سال 82 رفتیم منزلشون، 3 ساعت این بحث کردیم. سال 82 شب 16 ماه رمضان اونجا آقای دکتر قامدی از اساتید بزرگ دانشگاه ام القرای مکه مکرمه است و خودش ازش تعبیر میکنن پروفسور، 25 سال در مقطع دکترا تدریس داده و یکی از خریجین بخش وهابیت در عربستان هست، به طوری که طلبه های اینجا میگودن موقعیتی داره اونجا میشه موقعیت مرحوم شهید مطهری. ما باشون بحث کردیم 3 ساعت و نیم تمامش هم ضبط شده و ایشون شبهاتی داشت، من جواب دادم، بعد شبهه کردم نتونست جواب بده، گفت اینا را بنویسید من مکتوب جوابش به ایران فکس میزنم. من آمدم به خیلی مقام مظلم رهبری بازم با این عباس نشستیم 2 صفحه با هم کامپیوتر بشه تایم کردیم فرستادیم. ایشون بعد از 1 ماه 11 صفحه برای ما فکس کرد، ما برای 11 صفحه 70 صفحه جواب نوشتیم. از این 70 صفحه حدود 6-7 صفحه به قلم خود آیت الله سبحانیه، خود آیت الله سبحانی خودشون به قلم خودشون نوشتن، دستخطشون را هم بنده دارن و تمام این مقال جوابیه از بای بسم الله تا تای تمت با حضرت آیت الله شبیری زنجانی مشورت شده. حتی 1-2 مورد اختلاف نظر بود بین نظر آیت شبیری و آیت سبحانی و آقای زنجانی که با هم بریم اونجا صحبت کنیم، ایشون توجه به شبهه قامدی ندارد. فروردین 6 فروردین 83 بود اگر اشتباه نکنم، من بعد از نماز با اطلاش و بری زنجانی رفتیم خدمت آقای سبحانی نشستیم این مسئله رو توضیح دادیم. آقای سبحانی 3 روز بعد آمد دم در ما افشت و اصلاح شده، دست خطش من دارم، نوشته که جناب آقای قزوینی این مطالب را خدمت جناب آقای زنجانی روحی له الفدا نشان بدید، اگر نظرشون تأمین نشد دوباره اصلاح کنم. دستخط خود دستخط آقای سبحانی هنوز نگه داشتم. ما این رو بعد از این که تمام شد دادم، اکثر آقایان دیدن، آقای میلانی دید، آقای سبحانی که از اول با هم بود، یعنی قضایا با مشورت ایشون بوده و آقای شبیری فرمود شما این رو نشان بدید علامه عسکری هم ببینن، دادم خدمت علامه عسکریشون هم دیدن و ایشون تقسیم کرد و این رو دادم جناب آقای نواب. ایشون بعد از مطالعه آقای نواب و مطالعه کرد نگاهی داشت دستخط داد آقای نواب مکیانه نواب اینجا برای شما عرض کنم دارم دستخط ایشون رو، ایشون تحویل دادن. بعد از 2 سال ایشون جوابیه برای من نوشت به نام هوارون هادی، 90% مطالب بنده را نیافت، 10% مکالب را آورد و به صورت چه؟ خیلی عبارتهای تون که هر کس میخوان چیز رو تصور میکرد که واقعا برای شما مثلا علی آباد هم شهره. حاج آقای سبحانی من زنگ زد گفت که بیایید اینجا. رفتم خدمت یکی از طلبای ناوردن برای من کتاب را هم تا داد به من و گفت بر شما واجب عینی یک جواب محکم و دندان شکن بنویسید براش بفرستید. بنده حدود 3 ماه نوشتم تحت عنوان قصت الحوار الحالی، رو اینترنت هم هست و اکثر اصحابم دادم. امسال حجما تصمیم بر تشرف نداشتم ولی حاجی سبحانی فرمود تکلیفی که شما باید برید هست و با ایشون یک مناظره بگذارید. حالا تعبیر ایشون این نبود، یعنی ایشون باید رسوا بشه و مشتش باز بشه. و بنده یک مسافرت 12 روزه به مکه داشتم این سال، یعنی حتی به طوری که مدینه نتونستم برم. شب 17 ماه رمضان در منزل قامدی جناب آقای دکتر زمانی مسئول بعثه مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بود، جناب آقای مبلغی معاون آقای پشتیلی در مجمع تقریب بودند، جناب آقای دکتر عادل عدید که از اساتید توانمند دانشگاه تهران عضو بعثه مقام معظم رهبری بودند، جناب آقای دکتر که کتابی در درسی دانشگاهشون نوشته الان فراموش کردم اسمشون رو، در رابطه با اصول حدیث در علم الحدیث کتابیشون، کتاب درسی دانشگاهه، ایشون هم بودن. ما حدود 3 ساعت و نیم در منزلشون همین انسان، یعنی شب 18 ماه ذی‌الحجه، و ایشون دونه دونه از اول تا آخر که در این کتاب خلاف کرده، دروغ نوشته، مطالب من رو تحریف کرده، پاراگراف اول آخرش آورده وسطش رو حذف کرده. گفتم ایشون شاید بیش از 20 بار پوزش طلبید، بیش از 20 بار. و جناب آقای زمانی برگشت و فلانی ایشون که اینطور به پوزش افتادن افتاده شما پیشانش ببوز. گفتم من این ارزش رو نمیبینم ولی به خاطر شما چشم. اتفاقا ما فردای اون با جناب آقای رئیس شهری دیدار داشتیم در بعثه در مکه، قضایا را بیشون گفتم و ایشون خیلی خوشحال شد. حدود 1 ماه قبلا باز تهران با جای رئیس شهری جلسه داشتیم، ایشون فرمود بله قضیه مناظره شما را جناب آقای زمانی به من گفت و گفت ایشون واقعا در بحث مسلط غالب، خیلی تعابیری که ایشون داشتن و ایشون متعهد شدن. این 3 ساعت رو همه رو من نوار گرفتم، همه رو 2 تا صرف گذاشته بودم جلو و شد و ایشون متأهل شد بر این که من در چاپ بعدی تمام این موارد را اصلاح می کنم و از این تعابیر تندی که من در دوار عادی نوشته پوزش می طلبم. البته در چاپ دومش هم داده به من صفحه دوم نوشته از فلانی من عذر میخواهم که عبارت های من تند بوده در اونجا. این قضیه حوار الحادی و کتاب قصت الحوار الحادی تو انترنت ما گذاشتیم، قصت الحوار الحادی تو سایتمون هست ولی از حد-تیره-ای‌جی.کام درست ما نمیخواد بگیر به قول علامه دهری ولی حداقل در حوزه علمیه قم عزیز من بنده 25 سال کارم اینه و در پاسخ به شبهاتم اگر بنا باشه 2 نفر در این زمین مطالعات زیاد داشته باشه از حاضام فضل ربی، یعنی خدا را شاکریم که زندگیمون رو نه با ولای علی نه با خاک زیر پای علی الحمدلله گره زده. من یک مناظره مستقیم داشتم با دکتر بلوشی در شبکه سلام، نوارشم هست، ایشون از لندن بنده هم از قم و برنامه هم از آمریکا پخش می شد. 1 ساعت و نیم بنده مناظره رو در رو بود مستقیم و مباشر پخش می شد. به برکت همون، خیلی از آقایان اینجا هستن دیدن مناظره رو، به برکت همون مناظره بیش از 200 نفر از جوانهای سنی فقط در آمریکا شیعه شدند و رسما تشیعشون اعلام کردند. این قضایا ببینید، یک دفعه این هست که شما یک طرف قضایا را چیز میکنید و میایید بدون اینکه طرف مقابل مثلا در باستا یک سری حرفای لاطائل مطرح شده بود. من زنگ زدم که این چیه نمیشه؟ گفت بله فلانی فلانی اینطور بود. گفتم این خبرنگار شما اگر یک جو تقوا داشت، بیدین نبود، حداقل یک طرف قضیه بنده بودم دیگه، باید میومد با منم صحبت میکرد، حقایق رو من میگفتم. خب اشتباه کردم، شما جوابیه رو بنویسید ما در سایت میگذاریم. بنده هم یک جوابیه 10-12 صفحه نوشتم دیگه، در اونجا من چیزی آبرو حیثیتی در آقایان نگذاشتم، همه حقایق رو هم گذاشتم. الان هم شما سایت باستا برید قسمت بایگانی، پاسخ بنده در اونجا برای شما عرض کنم هست. خب اگر بنا باشد، الان مثلا ما دیگه از کتاب المراجعات قوی‌تر کتابی نداریم. المراجعات هم کتاب معتدل هست و 99% اهل سنت، اونهایی که از اساتید دانشگاه شیعه شدن، به برکت المراجعات بوده. خب الان دو تا جوابیه محکم و مفصل درباره المراجعات نوشته شده، یکی برای شما کنم به نام چیز که حجای چیزم جواب داد، تشیب المراجعات و تمدید المکابرات. خب آمد برای شما کنم از علمای عربستان یک جواب 700-800 صفحه‌ای نوشت، عباطیل المراجعات، 700-800 صفحه آمد فرمایشات مرحوم شرف الدین رو شروع کرد تکه تکه کردن و نقض کردن. یکی هم پارسال یک وقتی از اردن نوشت به نام الهجج الدامغان فی نقض المراجعات. این لازم چیز نیست ما بیاییم ای داد بیداد المراجعات ای کاش نوشته نمیشد، مرحوم شرف الدین ضعیف برخورد کرده، دو تا جوابیه نوشتن. این مستلزم این هست که ما طرفین را ببینیم بعد بیاییم قضاوت کنیم. اینی که بعضی خوب از دوستانم توضیح زیاد از من سوال میکنن که این قضیه چی بوده، مثلا مسئله این داستان اینه و تمام بحث های من هم در سایت موجوده.
از
کجا میگی من 4 تا از نقد کردم؟
همین که
از گل ایشون داره در میکنه دیگه. دورم حساب یک کلمه هست. این حدیث من دورم انصافه دیگه. شما دیگه نباید مثل بعضی ها عوض مخوام بی تقوایی به حضرت علیه مخوام جسارت کنم. شما اول بیا 70 صفحه جواب من را ببین آیا من در اون 70 صفحه جواب چه ادله ای آوردم و ایشون از ادله ای من چقدر گزیدش کرده.
من در آیه اول گفتم به ایشون که اگر کمتر از مراجعات هم مراجعه بشه وارد نشید. گفتم که خود شما رو فرق کرد. گفتم آیه اول من گفتم این چه کاری شده واقعا و به این صورت صحیح اصلا چرا. من گفتم به ایشون که مکتوب ندید دسته. آیه اول میگه من به ایشون گفتم مکتوب دسته اونا ندید چید مناظره این ندید اما چیز رسمی رسمی هم که نیست آدم خب محدود می نمیشه کل مثل که القدیر که آدم برای اینکه 10 تا حدیث بنوشته باشه تا وقتی که القدیر 60 تا اینو تو رجال همه رجال را تدبیر کرده تو هر چی که شما 10 تا زده باشی تو همه 10 تا حدیث تدبیر کرده و در نتیجه چی تو حدیث باقی نمیده یعنی سند هم زده باقی نمیده رو همین که اصلا اساس کاری که
عزیزم شما نباید به این زودی عزیزم خودتون رو ببازید. شما حداقل بیا قصت و حبار الهادی را بخوان ببینید قصت و حبار الهادی را بردار بگید بخوان عزیز من. ما یک جلسه هفته آینده تشریف بیار اینجا و اولا برای که آی نواب اصلا عامل خود آی نواب بودن تمام نامه های من توسط آی نواب رفته به دستیشون رسیده همه به دستیشون رسیده عامل ایشون بوده و حاجای سبحانی هم دیده هفتش هفتش مال ایشون بوده. بگید عزیز من این رو شما اولا من توصیه می کنم به حضرت عالی یه مقداری در گفتارمون تقوای گفتاری رو بیشتر رعایت کنید.
آقای
من پیغام برای شما عرض کنم، اجازه بدید.
آقای داری فرمودن که من خدمت را در همین گفتن ما قاملون هم پیش من یه جلسه اومد وسط بس حلاق کرد و رفتی چیزی نداره. بعد گفتم نباید رفقا به این سرط وارد بشن که مکتوب بزن بس اونا روش کتابی که خدا شده من هر جا می رفتم به اونان مکتوب این کتاب
شما از همین کتابی که عوائل المراجعات را اینها با یک تیراژ شاید 100 کتاب را تقسیم کردن. ببین عزیز من، شما اگر خواهد حق رو چیز کنید، اولا شما 70 صفحه جواب من تو اینترنت هست، مناظراتی که با ایشون 7-8 را انجام دادم همه رو اینترنت گذاشتید، همه علماتی و هر کسیم که خواهد با خودشم گفتم این دفعه گفتم این حرفایی که من زدن در قصت الهوار الهادی همه رو سیدیش دارم. یک جا بخواد این کار کنید، من سیدی را صدای خودت رو منتشر می کنم. یک مورد، حتی من این جلسه 3 ساعت نیمه امسال را شاید بگم از من 40 ساعت وقت گرفت تا اینو خودم شخصا پیاده کردم. 3 ساعت نیم 40 ساعت از من وقت گرفت تا پیاده کردم و الحمدلله همین قصه جلد اول قصه الهوار الهادی الان رو اینترنت رفته، انشاءالله شاید تا قبل از تعطیلی حوزه چاپ بشه، چون من احتیاج به یک سری مباحثی بود که تکمیل کنم و منتظر بودم که ببینم ایشون عکس العملش چیه. حتی 2 هفته قبل آقای دکتر ابو عمر مستشار عالی قضایی دودمان آل سعوده از ریاض به من زنگ زد، گفت فلانی این کتاب قصت الهوار الهادی شما را من دست یکی از این آقایان دیدم، آیا امکان پذیر هست که توسط یکی از دوستان بفرستید من مطالعه کنم؟ و الان همین به صورت جزوه 400 صفحه‌ای ما در مکه این رو به صورت تیراژ عمومی، کتابی نمیذارم ما ببریم اینجا، به صورت تیراژ عمومی چاپ کردیم و اکثر شخصیت‌های تراز اول اونجا که هم من میشناسن هم قامدی را به همشون دادیم، به همه دادیم و الان داره همین قضیه قصت الهوار الهادی داره الحمدلله جای خودش رو میگیره، به طوری که مستشار عالی قضایی آل سعود آقای دکتر ابو عمر حتی ایشون پارسال آمد بحثی به دیدن ما، چون ما رفته بودیم به دیدن ایشون، جناب آقای گلزاده مشغول روابط عمومی دفتر تبلیغات هم حضور داشتن که البته جای خادمه امکنا بود باشیشون رفته بودن بیرون تشریف نداشتن و حتی خود آقای گلزاده میگفت فلانی اینو چطوری شکار کردید شما اینطور افراد، ما این همه آمدیم رفتیم بشه اینطور فرد قوی و توانمند آبار به شکارمون و طورمون نخورده بود. گفتم این هم توجه اهل بیت علیهم السلام هست که در مجلس بحث ها بود، چون من یک بحثی داشتم در ماه رمضان با تعدادی از مفتیان بیت الله الحرام من جمله برخورد کردیم در اونجا با آقای دکتر ابو عمر مستشار عالی قضایی دودمان آل سعود. الحمدلله حالا ما نمیگیم به قول به چه نحوی بوده، ولی خدا را شاکر هستیم همین اندازه‌ای که شبان روز ما را با ولای اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین چیز بوده، همونطور که حضرت عالی بخشنده را اینجا دیدید، شما اگر بخش‌های رو در شبکه سلام شب‌های شما مستقیم پخش میشه مستقیم اونجا رو هم ببینید، جوابی که بنده دادم یا حواران هادی این رو خدمت حضرت عالی میگم، بخش حوار هادی من 100 برابر از بخش امروز من مستدل‌تر و محکم‌تره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.